بسم الله الرحمن الحمد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در استثناء پنج، اولا این استثناء در نوع کتاب ها به دنبال حکم وضعی بوده است کما تقدم، و ثانیاً مورد پنج محل اختلاف است که آیا از قبیل واجب تخییری است کما اینکه یظهر و از مرحوم نراقی در مستند صفحه چهل، در این صفحه در دو مورد بلکه سه مورد سخن از واجب تخییری آمده است. این فرمایش توضیح بیشترش در مسئله شش انشاءالله تعالی خواهد آمد. از اون نوع به این که واجب تخییری صحیح نباشد، ما هو صحیح استثناء این مورد از روایاتی که نهی از بیتوته در غیر منا شده است، که اون روایات در باب دوم است، یا استثناء از روایاتیست که فلا یبیت الا به منا که در باب یک است. دلیل بر عدم تخییر این است در واجبات تخییری شرعیه جهاتی مورد بحث است. یکی این که تخییر شرعی غیر معقول است، دوم چهار بیان از این اشکال داده شده است. سوم این است که تأخیر از باب تزاحم یا از باب تعارض. چهارم که مقام اثبات بیان این حکم است. حالا اون مرحلش یک ما طول میکشه توضیح بدیم، در کفایه رو خونده صاحب کفایه چیجورش را دفع کرده، مرحوم نائینی چیجور دفع کرده، شیخ و نلستاد چیجور دفع کرده، اونها یک ما طول میکشه. اونی که مختصر و مفید است این است که نوع واجبات تخییریه با کلمه او بیان شده است. اون مباحث مباحث ثبوتی واجب تخییری است. در عالم اثبات اتم او سوم قصر او اتمم، ملاحظه کنید موارد تأخیر شرعی را، مثل اماکن اربعه، مثل خصال، زیادی موارد تأخیر است. الا ما به بالی غالبا بر دائمان ادلا با کلمه او آمده است. در ما نحن فی، در این طایفه ای که امروز بحث می کنیم از پنج روایت یک کلمه او ندارد. کلمه الای استثنایی دارد، یا کان فی طاعت الله دارد. روایات ها که میخوانیم دقت کنید ببینید این پنج روایت کلمه او دارد یا ندارد. بیشتر از این در مسئله شش انشاءالله که همه طوائف باید خونده بشه اونجا بیان می شود. ثالثاً فرق بین واجب تخییری و استثناء این است که اگر ما قائل شدیم که اشتغال به عبادت در مکه ادل مبیت است، یا بعض از اون وجوه اربعه بدل از مبیت است، کیفیت تعلق تکلیف به مبیت علا نحو بدل است، این بحث داره. اگر ما قائل شدیم به مقاله مرحوم نراقی که مفاد کل این روایات بیان واجب تخییری است، با تفی منا ابش تغلب بالعباده، این را مرحومن نراقی میخواد بگه. اگر اینجور شد اشتغال به عبادت در مکه واجب تخییری ادل مبی که در منا هست. اگر اینجور شد دیگه بحث از این که کفاره ساقط است یا گناه هم ساقط است در این موارد خمسه غلطه دیگه. یکی از مباحث مهم که در مسئله شش خواهیم خوند انشاءالله این است: کسی که در مکه اشتغال به عبادت دارد چی از او ساقط شده است؟ کفاره ساقط شده است یا گناه هم ساقط شده است؟ این بس غلطه دیگه، واجب تخییری که گناه نداره. موضوع برای اون بحث در مسئله شش نمیماند. بعضی ها مطلقا میگن فقط کفاره، بعضی ها میگن مثل مدارک اینا نه گناه هم ساقط شده، بعضی ها تفصیل میدن بین مورد پنج و مورد یک و دو و سه. اون بحث دیگه مجال ندارد، علی قول به این که اشتغال به طواف در شب سیزدهم از اول مغرب شرعی تا طلوع فجر این واجب تخییر. خب واجب تخییر دیگه گناه بحث نداره، بحث نداریم که گناه ساقط، انجام واجب تخییری که دیگه گناه نیست، مخیر بین مبید و بین طواف. اما اگر ما استثناء گرفتیم، یعنی گفتیم از حرمت مد بیتوته در غیر منا اشتغال به طواف استثناء شده است، اگر استثناء گرفتی باید بروی سراغ این بحث که در این استثناء وضع ساقط است یا حرمت هم ساقط است، هر دو ساقط است، در چه موردی وضع ساقط است، اون مباحث جا داره. پس مطلب اول، مورد این بحث. مطلب دوم، تخییریون او تعیینیون. مطلب سوم، فرق بین این که واجب تخییری باشد یا استثناء باشد. علل استثناء مجمل میشه، باید رفت به سراغ بحث. علل قول به این واجب تخییری وجهی برای اجمال نمی ماند، هم گناه ساقط است و هم کفاره ساقط است. و رابعا، اقلا اشاره به چهار فرض در استثناء پنج ضرورت دارد. یک، این ناسک در مکه بوده است، اما فی المسجد و اما در مسافرخانه در خیابان. این یک خصوصیتی است که استثناء پنجم دارد. دو، این ناسک اشتغال به عبادت، عبادتی که از جزء حج است، مثل طواف، سعی، نماز، یا عبادتی که سنخ حج نیست، تو مسافرخانه نشسته تا صبح قرآن خونده، نماز جعفر طیار خونده، علل قوله فرض اول این است دو خصوصیت باید این ناسک داشته باشد: یک، در شب سیزدهم در مکه باشد، دو، در شب سیزدهم مشغول به عبادت باشد، مثل طواف، مثل قرائت قرآن، مثل نماز جعفر طیار. این یک فرض است که میخوایم بفهمیم مفاد روایات فقط این فرض است یا بقیه فروض هم داخل در پنج است. فرض دوم این است که این ناسک مشغول به عبادت بوده است تا صبح قرآن خونده، نماز جعفر طیار خونده، دعا خونده، ولیکن این ناسک در مکه نبوده. ناسک روز دوازدهم آمده مکه، مکه رفته به جوفه، تا صبح در مسجد جوفه نماز خونده، دعا خونده، قرآن خونده. اشتغال به عبادت داشته است ولیکن در مکه نبوده. آیا از روایات راجب این فرض چیزی میتوانیم استفاده بکنیم یا نه؟ کدوم قید را نداره؟ قید اول را نداره، کونه فی مکه را نداره، اما اشتغال به عبادت را داره. فرض سوم این است که این ناسک شب سیزده در مکه بوده است ولیکن در مکه حلاق بوده است، سر می تراشیده، سر حجاج را می تراشیده. یا مثال بهترش این است که در مکه بوده اما کفش دوزی می کرده، از اول شب سیزدهم تا طلوع فجر در مکه بوده اما کفش می دوخته، لباس می دوخته، سر می تراشیده، مشغول بوده، در مکه هم بوده اما مسئله عبادت نبوده، خیاطت بوده و امثال زاله. آیا روایات شما این را دلالت دارد که گفته بشود احد القیدین کفایت میکند؟ عبادت در غیر مکه، در مکه و غیر عبادت. فرض چهار که خیلی هم مورد اتفاق است و مورد اختلاف است، این است که این ناسک در مکه نبوده، شاغل به عبادت هم نبوده، که از هر مصادیق این است شب 13 تا 4 ساعت شب در مکه بود، بعد میل پیدا کرد که بره و در منا آمد، به طرف منا در خارج از مکه و نرسیدن به منا خوابش بود. که در این فرض این ناسک در مکه نبود، در منارم نبوده، اشتغال به عبادت هم نداشته، این کسی که در بین راه مکه و منا خوابش برده است، اما عمدن اما غیره، که این فرض روایات هم زیاد داره، یکی از اون توایفی که باید ملاحظه بشه، ولی این طایفه هست. آیا استثناء 5 این فرض رو شامل می شود یا نمی شود؟ فعلیه اقل فروضی که شما باید تصور بکنید و احکام اون را از روایات یا از اصول به دست بیاورید، این فروض 4 پس اولا مورد این بحث ذکر شد، ثانیاً استثناءون او تغییرون ذکر شد، ثالثاً فرق بین استثناء و واجب تغییری ذکر شد، رابعاً فروض این بحث فی الجمله اشاره شد، فروض دیگری هم دارد، خامساً و هو العمده این است که روایات این بحث خونده بشود. طائفه اولای از روایات که دلالت بر این حکم دارد، حدیث 5, 8, 9, 13 از باب 1 از ابواب او در جلد 10 وسائل ملاحظه بفرمایید. حدیث 1 اغلب اینها صحیحتون است. اذا فرغت من توافك للحج و تواف النساء فلا تبيك الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسك. دقت کنید در کلمات، اولا میبینید الا آورده، او نیاورده، در اون بحث دوم از این کلمه حدیث استفاده کنید، به این بیان که واجبات تخییریه در عالم اثبات با او باید و مکلفین فهمونده بشه و باب استثناء با نوعاً به کلمه الا و انما و این حرف هست. اینجا ملاحظه می فرمایید که کلمه الا دارد او ندارد، هم اون بحث ها استفاده کنید، هم مسئله قید دوم نسک یعنی عبادت دیگه، درست؟ این قید دوم را میرساند که این آقای ناسک باید مشغول به عبادت باشه، آمن فانن مشغول عبادت باشد یا حق تذاکردن دارد، این بحثش خواهد آمد. اونجا اشاره بکنید به همین حدیث، شغل منحصر به عبادت باشد، این احد القیدین را خوب میرساند. اگر کلمه نسک گفتیم ظهور در اعمال واجبه حج دارد که مکه هم از شکم این بیرون میاد، اگر گفتیم نه نسک مطلق عبادت است قبل و قرائت قرآن باشد، قید اول از این روایت استفاده نمیشود مگر به انصراف. این یک روایتی که شما دارید که ببینید از اون فروض اربعه چند فرض میتواند داخل باشد، چند فرض میتواند خارج باشد. حدیث پنج صحیحه صفا، صفان میگه که موسی بن جعفر علیه السلام فرمود بین که سألنی بعضهم معلوم بوی تقیه هست، میگه بعض از این خلق الله از من سوال کردن که اگر ما شب تا صبح را در مکه عبادت کنیم چیه؟ امام میفهمن من بهش گفتم نمیدانم، تقیه بوده، امام فرمون لا ادری. ان رجل باط لیالی منا به مکه، این معلومه که بس اختصاص به مکه دارد، قید دوم را نسک در مکه بیارید به قرینه این روایت. خب سألنی بعضم ان رجلم بات لیالی منا به مکه، این در کلام امام هم هست، در کلام سائل نیست، امام جریانی را براش نقل میکنه که این آقایون سوال کرده این که ما در مکه اگر باشیم شب دوازدهم، شب یازدهم، شب سیزدهم چه میشود؟ فقلت لا ادری، منم بهشون گفت نمیدونم، گفت تقیه هست و امام علیه السلام فرمود نمیدارم. فقلت له جوئلت فداك ما تقول فيها، قابلا به اونا گفت نمیدانم، ما وظیفمون چیه؟ ما لیالی تشریق در مکه باشیم یا نباشیم؟ صفان از اصحاب خاص بوده، و حالا اونا رو نمیدانیم، برای ما که میدانی بفرمید چیه. قلت جلت فداد ما تقولو فیها، فقال علیه السلام علیه دم شاتن ازابات، این مورد سوال نیست، نوع روایات هم همین دم شاته یا دمه. امام فرمود خب معلومه دیگه، کسی اگر میخواد در منا باشه، در منا نیست، آمده در مکه، باید کفاره بده. از کفاره اگر تکلیف هم استفاده کردید، هم وضع استفاده میشود، هم تکلیف استفاده میشود. یعنی در واقع امام علیه السلام علی القول بالملازمه بین الوضع و تکلیف به صفان، حالی که بابا این کار حرامه، علاوه بر این که حرامه کفاره هم داره. فقلت این کان انما حبسه شأنه کان فیه من توافه و سعیه لم یکن لنوم ولا لذت علیه مثل ما علاهازا. این مورد استشاد پس کدی مشغول به عبادت بوده، برای خواب که نبوده، برای استراحت که نبوده، برای لذت که نبوده، برای راحتی که نبوده. اگر من بات به غیر منا و کان مشغولم به تواف، این حکمش چیست؟ از دو جای این حدیث قید دوم استفاده میشه، یکی اینکه جریان باید در مکه باشه، در جوفه فایده نداره، دوم اینکه باید مشغول به عبادت باشد، توافی انجام داده، سعی انجام داده، قرائت قرآنی کرده، علل قول به تعمیم علیه مثل ما علی هذا. اینم هم کفاره دارد هم حرام است. قال علیه السلام ما هذا به منزلت هذا، فرمود این کار خوبی نیست، خوشا برسانه به منا. اما قیاس این به اون کسی که خوابیده در مکه قیاس معلفاره برد، اون کفاره دارد حرام است. اگر این مثل هازا نیست، این نه کفاره دارد نه حرام است. الروایت صحیحت و دلالت واضحت که به برکت صحیح صفا حدیث یک لوکان لهو اطلاقون تغییر میشه، اون مطلق نسوک ها میگه، این نسوک در مکه را میگوید. به برکت صحیح صفان حدیث 9، حدیث 8، حدیث 13 ایزن تغییر میشود. حدیث 8 فعلیک دمو الا ان یکون شغل که نسو کن. باز ببینید اینجا کلمه الا آورده ها در ابطال فرمایش مرحوم نراقی، از این کلمه استفاده کنید. واجبات تفریحی با الا بیان نمیشه. اطعم اوسوم هست، قصر اول اتمام است، الا نداره. مسافر وظیفش قصر است الا در کربه نداره. اونجا همه این روایات او داره، این الا داره. هم به کلمه الا توجه کنید، هم به کلمه شغل که نسک توجه کنید. البته نسک باز اطلاق نداره که جوفه را شامل بشود. علا فرض این که اطلاق داشت باشد، صحیح صفان این اطلاق را مقید میکنه. نسک در مکه علا فرض این که تعمیم به اعمال حج و قرائت قرآن و نماز جعفر بدهیم، الا فی منا الا ان یکون واضح که استثنائی. چرا مرحوم نراقی دقت نکرده؟ همین حدیث اضافه هم دارد که بعد خواهد آمد. زار اشافلم یزل فی توافی و دعاهی و فستعی بین الصفا و المروه. این جمله مورد حاجت از حدیث نو. لیس علیه شیء، نه گناه کرده نه کفاره داره. چرا کان فی طاعت الله؟ میگه اینجوری شما میگه این سر شب تا صبح سعی کرده طواف کرده عبادت خدا کرده، کان فی طاعت الله. این کلمه الله ندارد ولی ممکن کلمه او هم ندارد. به قرینه اون روایات الله رو اینجا محکم است، کما این که به قرینه صحیح صفان کان فی طاعت الله یک تذیقی برش وارد میشه و اون این است نعم اطاعت خدا قرآن باشد، سعی باشد، طواف باشد مستثنات، اما در مکه باشد. چرا این کان فی طاعت الله هم تضییق دارد هم توسعه دارد؟ توسعه از این جهت است که طواف باشد یا نماز جعفر باشد، تضییق از این جهت است که در مکه باشد. چرا در مکه باشد؟ به قرینه حدیث 5 که صحیحه صفان است، فعلیه. حدیث 13 ایزن سألت ابا عبدالله علیه السلام من رجل زار البيت فلم يزل في توافه و دعائه و السعی و الدعاء حتى طلع الفجر، قال علیه السلام ليس عليه شيء كان في طاعة الله عز وجل. این حدیث ایزن هم توسعه دارد هم تزویق دارد. توسعه عبارت از عبادت در جوفه است، تزویق عبارت از اشتغال به اطاعت است، خیاطت رو شامل نمی شود، کفش دوزی رو شامل نمی شود. کل ذالک به قرینه صحیح صفا مضافم به صحیح صفا. خود این حدیثم به نفسیهی دلالت بر اعمال در مکه دارد، به اینکه سعی در مکه هست، طواف در مکه هست، ولو در کلام راوی باشد مورد نمی شود خارج بشود. نتیجه ما ذکرنا این است که این احادیث خمسه، 1 و 5 و 8 و 9 و 13 فرض اول را قطعا میگوید. دقت کنید، از فرض اول دیگه فعلا خارج نشید. مراد از استثناء 5 به برکات این احادیث خمسه فرض اول است. حالا این احادیث دلالت بر بطلان در سایه فروز دارد یا ندارد، روز شنبه انشاءالله تتمه بس خواهد آمد. امروز اگر اول شعبان باشد، در ماه شعبان خیلی سفارش شده به روز گرفتن. از معصومین علیهم السلام که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه ائمه معصومین علیه السلام در بعضی روایات دارد روز اول شعبان که میشد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کسی امر میکرد برو ندا بده به مردم برسان که ماه شعبان ماه من است، کمک به من کنید در روز گرفتن، قرب به خدا و پیغمبر کنید در روز گرفتن. که در بعضی از روایات امیر مومن علیه السلام می فرماید در این بعد از این ندا روزه شعبان از من ترک نشد. سابق هم علما خیلی مواظب بودند در این سما، کسیری از علما را من می شناختم که متصل می کردن رجب ها روزه می گرفتن، شعبان ها می گرفتن، اصلا غیر علما. دیروز یک کسی آمد اون مسئله سوال می کرد، چایی تعارفش کرده، گفت من روزه داره، روز آخر رجب ها گرفتم که وصل درست بشه. علا کلال خداوند مشتریش زیاد، ما ها بکنیم یا نکنیم. هستن بین انسان ها که احکام الهی را عاشقانه انجام میدن، لذا انشاءالله تعالی از روزه ماه رجب و نماز روز اول ماه شعبان که در هر ماه این نماز مستحب است، حافظ سلامتی انسان هاست نماز روز اول ماه. انشاءالله تعالی هم از نماز فراموش نکنیم، هم از روزه در ماه شعبان. این روزه خصوصیتی دارد که انشاءالله در چهارشنبه قبل از ماه رمضان اون خصوصیت را از قول امام حسن علیه السلام عرض میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.